بدون مراجعه به بانک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرمیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 19. در پی حمله ارتش رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در شمال نوار غزه که محل اسکان آوارگان بود، دست کم 5 نفر زخمی شدند. همچنین بیمارستان‌های غزه گزارش دادند از صبح امروز تا کنون اجساد 35 شهید از مناطق مختلف این باریکه بیرون آورده شده است. نقض آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر در حالی صورت می‌گیرد که کابینه این رژیم توافق را به صورت رسمی تایید کرد، اما حملات توپخانه و هوایی همچنان به نوار غزه ادامه داشته. در همین حال وزارت جنگ آمریکا به بهانه نظارت بر اجرای توافق آتش بس اعلام کرد 200 سرباز آمریکایی به فلسطین اشغالی اعزام خواهند شد. بر اساس توافق آتش بس، ارتش رژیم صهیونی موظف است در 24 ساعت به خطوط زرد تعیین شده عقب نشینی کند. اسرای صهیونیست و تعداد مشخصی از اسرای فلسطینی هم در مدت 72 ساعت آزاد شوند. همچنین روزانه 600 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه توسط سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی وارد غزه خواهد شد. با این حال روزنامه عبری یدیوت آهارونوت گزارش داد اسامی شخصیت‌های برجسته فلسطینی مانند مروان برقوسی، احمد سعادت، عباس السید و حسن سلامه از فهرست اسرای آزاد شده حذف شدند، موضوعی که می‌تواند تنش‌ها را در اجرای توافق افزایش دهد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس حمله به غزه و نقض آتش بس را جنایتی بزرگ دانست و آن را محکوم کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد نتانیاهوی جنایتکار قصد دارد معادلات را برهم بزند، در روند تلاش میانجیگران اخلال ایجاد کند و تلاش ها را برای اجرای توافق آتش بس غزه به بنبست بکشاند. جنبش حماس از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته در قبال این جنایات وحشیانه مسئولیت پذیر باشند و با محکوم کردن جنایات برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به متوقف کردن حمله به کودکان و غیر نظامیان اقدام فوری کنند. منابع امنیتی پاکستان بدون اشاره به انفجارهای کابل و یا هر گونه عملیات در عمق افغانستان مدعی شدند 30 تروریست که در حمله اخیر به نیروهای این کشور دست داشتند کشته شدند. شبکه اکسپرس به نقل از منابع امنیتی پاکستان اعلام کرد انتقام قربانیان حمله دو روز قبل به نیروهای امنیتی در منطقه اورکزای گرفته شده است. برخی منابع خبری از کشته شدن نور والی محسود، سرکرده جنبش طالبان پاکستان، در این حمله خبر دادند. رسانه‌های افغانستان مدعی شدند ارتش پاکستان حمله هوایی پنجشنبه شب به کابل، پایتخت افغانستان، را بر عهده گرفته است. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت اغلب بمب‌گذاری‌ها و حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان به ویژه در مناطق مشترک مرزی با افغانستان را بر عهده گرفته است. حمله چهارشنبه گذشته به نیروهای پاکستانی در شمال غرب این کشور به کشته شدن 17 نظامی پاکستانی منجر شد. قطع گسترده برق در کیف در پی حملات روسیه. رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند در حملات هوایی گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، بخش‌های شرقی پایتخت این کشور با قطع کامل برق روبرو شدند. شهردار کیف با تایید این خبر اعلام کرد حملات بامداد جمعه باعث آسیب به شبکه انرژی و خاموشی گسترده در مناطق شرقی شهر شده است. در همین حال روزنامه فاینانشیال تایمز گزارش داد حملات اخیر روسیه در هفته گذشته باعث توقف حدود 60% از تولید گاز اوکراین شده است، موضوعی که نگرانی‌ها درباره کمبود انرژی در فصل زمستان را افزایش داده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد شب گذشته 23 پهپاد اوکراینی را که به مناطق تحت کنترل این کشور حمله کرده بودند سرنگون کرده است. وقتی هر 6 دقیقه یک تلفن همراه در لندن دزدیده می شود. مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش میزان وقوع جرایم از جمله دزدی در این کشور را بیش از 9,200,000 فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور برآورد کرده و ناظران اجتماعی درباره پیامدهای آن از جمله کاهش احساس امنیت شهروندان هشدار دادند. و مازمون دریافت پروانه مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه پس از 5 سال وقفه در 3 رشته روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی برگزار شد. به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نتایج این آزمون بعد از 45 روز کاری اعلام خواهد شد. سامانه مسیر به نشانی اینترنتی masir.2355.ir یکی از راه‌های ارائه دریافت مشاوره حقوقی و روانشناسی در زمینه خانواده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، علاقمندان ورزش به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در جمعه شب دیگر کنار شما هستیم با برنامه زندگی وقت اضافه از رادیو ایران تا حوالی ساعت 20. امشب هم دوست خوبم آقای میثم محمدزاده داخل استودیو ما رو همراهی میکنه و با ایشون مباحث فوتبالی رو خیلی دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، سلام و عرض ارادت خدمت همه شما شنوندگان عزیز فرهیخته رادیو ایران. خیلی خوشحالم که این جمعه دیگه در کنار شما هستیم تا راجع به فوتبال صحبت بکنیم. اتفاقات لیگ برتر فوتبال کشورمون و تیم ملی عزیز و دوست داشته.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در مسابقه دوستانه در ولوگراد برابر تیم ملی روسیه به میدان خواهد رفت و چند روز بعد هم قراره که در شهر دبی امارات با تانزانیا مسابقه دوستانه دیگه رو برگزار بکنه. ما درباره تیم ملی حتما همراهی خواهیم کرد. شما شنوندگان محترم رو با مباحثی که طرح می‌کنیم و با صحبتایی که بیان خواهیم کرد و البته از مسائل دیگه فوتبال کشورمون هم غافل نیستیم. همراه ما باشید با برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران. شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه زنده وقت اضافه، فراموش نکنید که از طریق نشانه وقت اضافه 90 در فضای مجازی میتونید که ما را همراهی بفرمایید و این شناسه یا نشانه به هر حال مسیری است که شما رو به ما متصل خواهد کرد در طول هفته و خیلی از برنامه هایی که شاید زمان نباشه که در طول این یک ساعت تقدیمتون بکنیم و در بارش صحبت بکنیم رو میتونید که حالا اونجا مفصل‌تر دنبال بکنید و مطالبی که برای شما میتونه که جذاب و خواندنی و با جذابیت های بصری باشه. اما آقای محمدزاده، هفته ششم رقابت های لیگ برتر برگزار شد. بفهمید که یک بسته صوتی هم پیرامون همین موضوع تقدیم شنوندگان میکنیم.
بله، ما همچنان داریم هفته های رو پشت سر میذاریم. آقای معتمد هاشمی که باشگاه های خانه به دوش همچنان در ورزشگاه های غیر از ورزشگاه خانگی خودشون از رقبا میزبانی میکنن و مثل چادرملای اردکان که بازی با استقلالشون رو هم در تهران برگزار کردن. به نظرم بازی با استقلال و پرسپولیس بدون تعارف یک شور و هیجانی رو میده به تیم‌هایی که در شهرستان میزبانی میکنن از دو تیم پر هوادار پایتخت.
و کارو سخت میکنه برای این تیم‌ها.
وحشتناک، یعنی یه 3 امتیاز شیرین برای هر تیمیه که طرفدارشون میان استادیوم و واقعا تحت فشار قرار میدن. و چادرملو عملاً این امتیاز رو از دست داد. در نیم فصل اول هر دو بازیش رو تو تهران تو ورزشگاه تختی با اون مختصات ورزشگاه که دیدیم چه زمین چمنه نامناسب و ناهمواری داره برگزار کرد و تمام دیگه. حالا از این به بعد برن یزد هم میخوان در اردکان میزبانی بکنن دیگه، عملا این دو تا بازی مهمشون رو از دست دادن. و بعد اشاره بکنیم آقای معتمد هاشمی چه تیم خوبی داره تیم استقلال خوزستان، که کمتر کسی فکر میکرد بتونن نتایجی رو به دست بیارن که الان با احتساب اون امتیازی که ازشون کسب شده به خاطر آماده نبودن ورزشگاه خونگیشون، با این حال 8 امتیاز گرفتن و در جایگاه پنجم هستن. از این تیم ها هر چقدر ببینیم به نظرم لذت بخش در لیگ کشورمون. پرسپولیس همچنان در بازی‌های خونگی دچار مشکل، نهایتاً با گلگهر هم تساوی رسیدن. فشار روی کادر فنی پرسپولیس، روی کادر فنی استقلال، همچنین سپاهان زیاده. به نظرم در یک خواب زمستونی طولانی فرو رفتن مدیران این باشگاه‌ها، که کاری هم به نظر میاد از دستشون بر نمیاد برای اعمال تغییر.
خیلی ممنونم.
هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به پایان رسید. هفته‌ای که فقط 4 تیم برنده بودند. نتایج تساوی بیشتر از همیشه. اولین بازی هفته ششم با دیدار فجر سپاسی و استقلال خوزستان آغاز شد. استقلال خوزستان موفق به برد 2-1 شد. ملوان 1-0 خیبر رو شکست داد. نصر افسنجان 2-0 پیکان رو شکست داد و آلومینیوم عراق 1-0 از سد شمس‌آذر قزوین گذشت.
ارسالش به محبت جریمه، ضربه سمزه نمیشه و توی دروازه، توی دروازه گل برای ملوان.
استقلال خوزستان درون محوطه جریمه، فرصت برای استقلالی ها و توپی که درون دروازه جای میگیره.
پرسپولیس تهران با تنها بردش مقابل سپاهان داره ادامه میده و موفق به برد دیگه تا به اینجای کار نشده. در هفته ششم به مصاف گلگهر سیرجان رفت که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید.
حرکت تیک دریم داخل محوطه جریمه و دروازه باز میشه. حساب کار 1-0 میشه به سود گلگهر. پاس خوب به داخل محوطه جریمه و پنالتی. پنالتی برای پرسپولیس. حرکت میکنه علی پور، ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. حساب کار 1-1 مساوی میشه.
شهرآورد اصفهان بین سپاهان و ذوب‌آهن با تساوی بدون گل به پایان رسید. در دیدار فولاد و تراکتور هم گلی رد و بدل نشد. و دیدار چادرملو اردکان و استقلال تهران با تساوی 1-1 به پایان رسید.
هر چی دارم باید بذارم. منیر حدادی شوت میزنه، حالا گل به ثمر میرسه. منیر حدادی نتیجه بازی رو 1-1 مساوی میکنه.
دیگه امسال 6 هفته رو سپری کرده و امتیازها به گونه ای که با یک برد تمامی معادلات میتونه به هم بخوره. اما بیاین با همدیگه لیگ‌های کشورهای همسایه رو مرور کنیم. به طور مثال لیگ امارات که العین با 5 بازی و 13 امتیاز در رتبه نخست قرار داره و تیم دوم هم الوحده است که با 11 امتیاز در رتبه دومه. لیگ عربستان که النصر از 4 بازی که انجام داده هر 3 امتیاز رو کسب کرده و با 12 امتیاز صدرنشین جدوله. اما جدیترین تعقیب کنندش القادسیه است که با 10 امتیاز در رتبه دوم قرار داره. لیگ قطر تا الان 6 هفته رو پشت سر گذاشته که تیم الشمال با 14 امتیاز صدرنشینه و تیم القطر با همین امتیاز در جایگاه دومه. حالا تعداد گل‌ها رو با هم مرور می‌کنی. در لیگ برتر ما تا الان 81 گل رد و بدل شده که متوسط گل در هر بازی 1.69. اما در لیگ‌های دیگه مثل لیگ امارات، عربستان و قطر، امارات تعداد گل‌ها تا به اینجا 83 گل با متوسط 2.37 گل در هر بازی. عربستان تعداد گل‌ها تا به اینجا 109 گل با متوسط 3.3 گل در هر بازی. قطر تعداد گل‌ها تا به اینجا 116 گل با متوسط 3.22 گل در هر بازی. تفاوت لیگ ما با لیگ‌های حوزه خلیج فارس کاملا مشهوده. سوال اینجاست که آیا ما در این فصل شاهد تنزل کیفیت لیگ برتر خواهیم بود یا رفته رفته اوضاع در هفته‌های آتی بهتر خواهد شد؟
خب آقای محمدزاده، یه مقدار تساوی ها علاقمندان فوتبال رو آزار داد در این هفته از رقابت لیگ برتر، تساوی های پی در پی.
بله، این اتفاقیه که مدام داره تکرار میشه در لیگ ما و فکر میکنم این بسته صوتی یک مقایسه‌ای بود بین لیگ برتر فوتبال کشورمون با حالا لیگ های اطراف که یه بررسی شده بود از نظر نرخ گلزنی و نرخ کسب امتیاز. این که در پایان هفته ششم ما 3 تا 4 تا تیم هم امتیاز داشته باشیم که همه 9 امتیازی‌اند، 4 تا تیمی که 8 امتیازی‌اند در کنار همان، نشون میده که ما اصلا نظر جمع‌آوری امتیازات هم خوب عمل نکردن تیم هامون در لیگ برتر فوتبال کشورمون و تساوی های بدون گل زیادی رو تا به اینجای لیگ دیدیم. از پیکان و چادرملو بگیرین، پرسپولیس ملوان، تراکتور فجر، بازیایی بودی که بدون گل تمام شده چادرملو پرسپولیس. نمیدونم داریم چیکار میکنیم در فاز تهاجمی، اما خیلی ها ایراد میگیرن میگن آقا لیگ ما میدونین از کی اینجوری شد، از زمانی که کیروش اومد تو تیم ملی، یعنی به عنوان سرمربی تیم ملی ایشون اثرگذار بوده، در حالی که
آقای کیروش که اصلا لیگو خیلی قبول نداشت، لیگ ایران
اصلا سوای اون ماجرا. شما نگاه کنید گواردیولا در هر لیگی که بوده به عنوان یک مربی باشگاهی روی تیم ملی اون کشور اثرشو گذاشته، مقاله های پرتعدادی گذاشتن که آقا فلسفه فوتبال گواردیولا اگر اومده تو آلمان تو بایرن چه اثری گذاشته،
همون تیکی تاک های
من اگر رفته انگلیس تو سیتی چه اثری گذاشته، زمان حضورش در اسپانیا دوران شکوفایی تیم ملی اسپانیا بود. پس اینجوری نیست که شما بخواید دنبال یه مقصر بیرونی بگردین، باید ببینیم خودمون داریم در باشگاهامون چه کاری رو انجام میدیم.
بله، ما حالا در ادامه همین موضوع با جناب آقای شهرام گودرزی بازیکن سابق تیم‌های فوتبال برق شیراز، فجر سپاسی، مثل کرمان، شهرداری تبریز، تراکتور و باشگاه‌های دیگری که ایشون بازی کرده، مثل گسترش فولاد، شاهین بوشهر، پارس جنوبی و شهر خودرو گفتگو می‌کنیم، که حالا جالبه که از این باشگاهی که نام بردن بعضیشون اصلا وجود خارجی دیگه الان ندارند. آقای گودرزی سلام، وقت بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خیلی خوشحالم آقای گودرزی با شما صحبت میکنیم و دوران حرفه‌ای ورزشیتون به پایان رسید، خداحافظی کردین از دوران فوتبال.
بله بله دیگه، بعد از سالیان سال بازی کردن و تصمیم گرفتیم که دیگه به قول فوتبالی ها کفشا رو آویزون کنیم.
راضی بودین؟ چطور بودین ایام حضورتون در باشگاه‌های مختلف، فراز و نشیب هایی که داشتی؟
بله، همونجور که فرمودین فرانشیب زیاد داشت. خب حالا ناراضی که نیستیم خدا رو شکر، ولی خب بکنم حالا یه جایی میتونستم تصمیمای بهتری بگیرم تو دوران فوتبالیمون، ولی رو هم رفته خوب بود خدا رو شکر.
خیلی هم عالی. ما خب متولد استان فارسین دیگه آقای گودرزی.
بله بله، استان،
چون این هفته جاری هم آقای معتمد هاشمی بله. در اون پویش ایران من متعلق هست به استان فارس و فوتبال رو از برق شیراز به نظرم شروع کردیم. یه مقدار از فوتبال برق شیراز و شیراز برامون بگین تا بریم گفتگومون رو با هم ادامه بدیم.
بله، خب فوتبال من، خب خیلی از فوتبالیست‌های فکر کنم استان فارس شیرازی، از باشگاه‌های اکثرا از باشگاه بزرگ برق شیراز و یا فج سپاهان استاد خورد. خب منم مثل همین فوتبالیست‌ها فوتبال به قول فوتبال ما از تیم‌های پایه برق شیراز، یعنی از 10-11 سالگی توی برق شیراز بودم. سالیان تقریبا 8-9 سال توی برق شیراز بودم، بعدش برای خدمت سربازی به فج سپاهان رفتم و حالا بعدش هم تیمای دیگه. برق شیراز هم خب باشگاه بزرگه، خدمت خیلی زیادی داره، حالا شما خودتون هم متوجه، و متأسفانه تصمیمای خیلی بدی گرفته شد در رابطه با این باشگاه که متأسفانه همونجوری که خودتون هم میدونیم کلا نیست و نابود شد.
بله،
سالیان سال دور بود از فوتبال، ولی خدا رو شکر خب امسال اتفاق خیلی بزرگ و خیلی خوبی افتاده برای استان فارس، برای شهر شیراز، برای هواداری برق شیراز. دوباره استارت زده شد در لیگ دو، بالاخره امتیازی خریداری شده و چیزی که شواهدی که نشون داده میشه، چیزی که الان وجود داره، فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی برای برق شیراز و هوادارش تو راه باشه.
بله،
ان شاءالله اتفاق خیلی خوبی افتاد و برق باز برگرده به سطح اول کشور و بتونه مثل قدیم حرفایی برای گفتن داشته باشه توی لیگ.
بله، حتی قهرمان جام حذفی شد در جام در جام باشگاه آسیا میدان. بله، رفته برق شیراز با آقای غلام پیروانی. به هر حال ایشون قبل از اینکه بیاد در واقع در تیم فجر سپاهی در تیم برق شیراز حضور داشت و علاقمندان فوتبال خاطره خیلی خوبی دارن از تیم برق شیراز. الان وضعیت فجر رو شما در رقابت لیگ برتر چطور ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه دوباره تیم فجر به رقابت لیگ برتر برگشته با آقای پیروز قربانی و خیلی هم خوب کار کرده، یعنی اینکه از تیم‌هایی بوده که کمتر روش حساب می‌شد به عنوان یک تیم تازه وارد که اینقدر بتونه خوب ظاهر بشه برابر رقبای خودش؟
بله، خب فجر سپاهی فکر کنم امسال چیزی که حالا ما می‌بینیم فکر کنم جدا، یعنی بدون اون بحث‌های مالی و نمی‌دونم پولای زیادی که حالا بین بازیکن‌ها داره به اون اتفاق میفته، رد و بدل میشه، فکر می‌کنم تیم فجر سپاسی، چه خود آقا پیروز قربانی و باشگاه فجر سپاسی، تیم یک دست رو خیلی خوبی جمع کردن امسال دور هم. و من فکر می‌کنم یعنی جدا از این که حالا بازیکن شاخصی بخواد اونجا به قول کار کنه، به قول فوتبال کار در بیاره، تیم خیلی خوب دارن میرن جلو. تیم همدلی که چه از مدیریت فجر سپاسی گرفته، چه حالا قبلش که آقای کریمی بودن، چه الان که آقای احمدی اومدن و خود آقا پیروز و کادر فنیشون، به نظر من کار تا اینجا یکی کار خیلی بزرگی انجام بدن. حالا اگه اون سمتیازم برگرده که خیلی بهتر میشه شرایطشون تو جدول، و به نظرم با توجه به شرایطی که الان دارن حرفای زیادی امسال برای گفتن دارن و مطمئنن تیم خیلی خوبی نشون داده میشن.
برای ادامه فعالیتت فکر کردین شهرام که دوست داری وارد عرصه مربیگری بشی یا فعالیتی حوزه فوتبال داشته باشی؟
بله خب داریم همین حالا کلاسه بقول مربیگری رو داریم میگذرونیم، دوره مربیگری رو داریم، انشاءالله بتونیم. خودم علاقه زیادی دارم و انشاءالله قسمت باشه خیلی دوست دارم بقول توی مربیگری، حالا اون تجاربی بالاخره چیزایی که تو این سالیان سال کسب کردیم به دست آوردیم بتونیم در اختیار بقول همین اول از همین جوانه این شهر استان بذاریم و بتونیم انشاءالله خودونم کار کنیم.
و چطور می‌بینید که امسال از نظر بازیکن‌هایی که ساخته میشه به نظرت اون فرایند سازندگی داره درست اتفاق میفته در مقایسه با زمانی که خودت فوتبال رو شروع کردی؟ چون به هر حال از استان فارس شروع کردی، خیلی ها میان از تو پایتخت باشگاه‌های فوتبال، پدر مادرها هزینه میکنن و خب ما الان مشکلی که داریم برای تیم ملیمون، آقای قلعه‌نویی و دیگران میگن آقا اصلا بازیکنی به اون معنا ساخته نمیشه. خودت فکر می‌کنی فرایند کجاش نیاز به اصلاح داره؟
بذار فرایند به نظر من چند تا بحث میشه یعنی در مورد این انجام داد. خب با برگردیم فکر کنم به تیمای پایه، حالا من یعنی بعد میگردم مثلا به زمانی که خودم شروع کردم، من سال 82 اولین بازی تو لیگ برتر انجام دادم، اولین توی 16 سالگی تو لیگ برتر بازی کردم. خب زمانی که ما توی پایه بودیم، توی بالاخره با پایه برق شیراز شروع کردیم نونالان نوجوانان، خب همه امکانات در اختیار ما میذاشت. حالا من خودم بازیکنان که بود از شهرستان میومدم شیراز، یعنی از نورآباد اومده بودم، باشگاه برق شیراز برای من خوابگاه هم تهیه کرده بود، اینا امکانات در اختیار ما میذاشت، حتی یادم یه حقوق ناچیزی هم برای ما میدادن. و اینجوری بود که اگه به قول یه بازیکن بود، فوتبالیست بود که استعدادی داشت، میتونست به قول بیاد شکوفا بشه، بیاد رو سرمایه گذاری میشه. ولی اتفاقی که الان متاسفانه داره میفته و من توی تیمای پایه دارم میبینم و مخصوصا توی استان فارس، جوری شده که همه فقط دنبال ببخشید دنبال اینن که یه پولی از خانواده ها بگیرن، تیمار یعنی دوران اینجوری میچرخونن. و فکر کنم کسی که استعداد داره و پولی نداره خیلی راحت کنار گذاشته میشه. و اینی که باید این امکانات برای کسایی که حالا استعدادی که وجود داره توی بقول شهر توی استان بتونن شکوفا بشن بیان یعنی کار کنن. نمیدونم یعنی از این بازیکن سازی و کشف استعداد دور شدن و همه رفتن سمت این که به قول کدوم خانواده پولی بهتری داره، کدوم خانواده میتونه نمیدونم حمایت کنه باشگاه را. و این فکر کنم یکم به قول اون استعدادها دیگه کمتر شده، نمیان شکوفا نمیشن. یه بحث اینه. یه بحث دیگه هم که هست تو فوتبال کلن یعنی داریم میبینیم، شما لیگ برترش الان نگاه کنیم، بحث زیرساختات دیگه شما الان میبینیم ما استقلال داریم میاد و چه شرایطی تو زمین داره بازی میکنه. پرسپولیس هم همینجوری جادل ملو میزبانه، میاد تو تهران بازی میکنه، اصلاح خوزستان یه شرزی اصلا معلوم نیست واقعا هیچی. به قول همون پیشکسوت ها بنده خدا حالا اسمی هم حضوزه نمیم کدوم از پیشکسوت ها بودم، میگفتم واقعا فوتبال باید تعطیل کنی چند سال، بریم واقعا این زیرساخت ها درست بشه، از صفر شروع کنیم، بعد بیان دوباره فوتبال ها ادامه بدیم. با این وضعیت که ما داریم میبینیم و سال به سال جلو میریم و داریم میبینیم لیگ سال به سال داره ضعیف‌تر میشه،
بله
من فکر می‌کنم تصمیمات باید بهتر گرفته شه تو فوتبال. و اولین چیزم که به قول بحثی که وجود داره فوتبال نیاز به زمین خیلی ساده، زمین فوتبالی خب نباشه. من حالا بعضیا میان ایراد میگیرن از فوتبالیست، حالا میگم پولای نمیدونم آنچنانی هم میگیرن و ولی از اون بحث مثلا یه زمین رو انجام نمیدن. خب فوتبالیست هرچم کیفیت داشته باشه، موقع تا زمین نباشه، زمین خوب نباشه، مناسب نباشه، هر وقت مسی هم باشه، رونالدو هم باشه، نمیتونه کیفیتش نشون داده بشه.
بله. و آیه شهرانگور عرضی توی مقطعی شاغل بودی و کار کردی که بازار حواشی راجع به بحث جادوگری و این ماجراها هم خیلی زیاد بود. تو دوران فوتبال خودت موضوعی پیش اومد که مرتبط باشه با این ماجرا یا چیزی دیده باشی، اتفاقی افتاده باشه؟
والا من خب میگم تیمای خیلی زیادی عوض کردم.
چون خیلی هم تیم عوض کردی شاید مشاهداتت خیلی زیاد باشه.
میگم من چیزی که یعنی در همین حد فقط در حد شنیده و به قول ما هم میشنیدیم و در حد همین سوالاتی که خودم بخوام واقعا ببینم با چشم ببینم هیچ وقت ندیدم همچین چیزیو.
بله. و استقلال پرسپولیس به سمت شما اومدن برای عقد قرارداد؟
بله، سالی که اگه اشتباه نکنم سالی که آقای مرخابی تو استقلال بودن من پیشنهاد داشتم و متاسفانه فکر کنم همونجا
88 اینا بود درسته؟
بله بله دقیقا من فیسپاسی برقش از اونم فیسپاسی دوستار خدمت پیشنهاد داشتم که میگم هم یه بحثی که میگم میتونستم تصمیمات بهتر بگیرم شاید یکیش همین بحث.
الان پشیمونی که استقلال بازی نکردی؟
پشیمونم، واقعا پشیمونم. میتونستم چون با توجه به حالا شناختی که خودم داشتم فهم کردم میتونستم بازی کنم و بکنم جای پیشرفت بهتری داشتم.
تو همون مقطع علی علیزاده هم که بازیکن سابق فجر بود در استقلال بازی کرد. یه دوره هم خب علی انصاریان که بازیکن سابق تیم فجر بود خدا رحمتش کنه ایشون هم در استقلال بازی کرد. سید متی رحمتی در استقلال بازی کرد. هاشم بیزاده بازی کرد.
بازیکن فجر اومدن توی استقلال پرسپولیس حالا فکر کنم بهتر دیده شدن.
سیاوش اکبرپور
بهتر شد. بله سیاوش اکبرپور، مهدی رحمتی، حالا غلام رضایی توی پرسپولیس، نژاد مردنچی، بازیکن زیادی بودم.
و بین مربیایی که تا حالا باشون کار کردی به نظرت کدوم یکی بهترین مربیت بود؟ چون فکر میکنم با آقای کمالوند بیشترین تعداد بازی رو پشت سر گذاشتی. 41 مسابقه فراز کمالوند نظر استفاده کرده، بعد مهدی تارتاره که 37 بازی باش کار کرده،
بله،
کلانتری های مرحوم محمود یاوری دوست دار، و البته با آقای قلعه‌نویی هم کار کرده بودیم 25
مسابقه. بله،
دوران کار کردن با این مربی ها رو برام این مقدار بگو چطور بود به نظرت، با کدوم یکیشون بهتر آماده بودی؟
خب همشون واقعا خوب بودن. من میگم با هر مربی که کار کردم خب یه شاخته خیلی مشخص شده داشتن. خیلی به قول مثلا با محمود خان خدایی‌ات، محمود خان یاوری خب خیلی جوان بودم توی به قول برقشیات مربی من بود. مثلا از محمود خان چیزی که از هم بود مثلا نکش فقط توی بحث فوتبال فکر بکنم توی حتی بحث زندگی واقعا نظم و انضباط من از محمود خان یاد گرفتم. بعد مربی دیگه هم همینجوری بعد شاغلان پروانه بودن که خیلی صداقت داشت تو کارشون. و بعد چه آمدن حالا به قول علی آقای کلانتری با آقای امیر خان قلعه‌نویی خب مدیریت خیلی خوبی داشتن. میگم هر کدوم شال حاج مهتی تا آثار همینجوری همه مربی ها همش با
حالا اگه بخوای از بین همه اینایی که گفتیم چون با یه 9 تا بازی هم با هدایت یحیی گل محمدی به
بله
بین همه اینا اگه بخوای یکی رو انتخاب کنی بگی آقا بهترین مربی من اگه بخوام انتخاب کنم تو دوران ورزشی،
واقعا سخته بخوام یکی رو ببرم.
خب دیگه ما داریم اینا رو میپرسیم همه... سخت سوال سخت میپرسیم دیگه از شما یه انتخاب.
واقعا نمیتونم یکی رو، چون میگم همه خوب بودن، همه یعنی دوران خیلی خوبی باشون داشتن.
خب دو تا رو بگو.
واقعا خوب بودن. میگم مثلا با خود مربیات واقعا خیلی سخته بخوام دوتا رئیس ببرم، چون میگم با هر کدوم کار کردم جز ساله خوب فوتبالم بود، همه رو براشون بازی میکردم. حالا میگم توی مثلا با امیرخان قلعه‌نویی که بودم همه پست ها دیگه بازی میکردم، وینگر بازی میکردم، دفاع چپ بودم، بعد اومدم با حاجی مهدی تاتار همینجور، حاجی مهدی هم که همینجور تو نقل خودش ما آچار فرانسهش بودیم دیگه، همه پست ها بازی میکردم. واقعا سخته بخوام یکی دوتا، همشون جز خوبا بودن. بعد هر کدومشون ما خیلی چیزا یاد گرفتیم، انشاءالله که بتونیم در آینده از همین تجارب اینا ما بتونیم استفاده کنیم.
بله. خیلی ممنونم شهرام گودرزی عزیز. گفتیم به بهانه اینکه در هفته‌های ایرانی میخواد رادیو ایران و سایر شبکه‌های رسانه ملی به استان فارس سفر بکنن و از اتفاقهای بسیار خوب استان فارس در حوزه مختلف با هممیهنانمون هم کلام بشن، ما هم در بخش گفتگوی برنامه وقت اضافه و به خاطر اینکه استان فارس هم نقش مهمی در رشد فوتبال ایران داشته با شما صحبت بکنیم به عنوان یکی از بازیکن‌های شاخص و تاثیرگذار فوتبال استان فارس. اگر نکته پایانی وجود داره بفرمایید، در خدمتیم.
نه خیلی ممنونم بابت وقتی که اختیار من گذاشتین، تماس گرفتین. آرزو موفقیت دارم برای شما، اینکه امیدوارم که فوتبالمون از این شرایطی که داره واقعا بیرون بیاد به سوی به قول اسمش فکر کنم حرفه‌ای هست، ولی در فوتبال حرفه‌ای ما باشگاهمو واقعا ندارن، وجود ندارن. امیدوارم که فوتبال یه سمت سویی برن که مردم هوادارمون واقعا از این فوتبال و از این ورزش بیشترین لذت رو ببرن.
خیلی ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار،
سلامت باشین. خدا
تیم ملی در انحصار سالونی بازان صدرنشین لیگ برتر. نیمی از ترکیب تیم ملی در بازی با روسیه رو بازیکنان